با عرض سلام، جلسه هفتم 16 بهمن. جلسه گذشته در مورد پیشرفت ارتباطش با نظریه تکامل صحبت خیلی کردیم. این جلسه ادامه همون بحث جلسه گذشته هستش. به طور خلاصه جلسه پیش خدمتتون عرض کردم که به لحاظ سیاسی شما دو جبهه داشتیم در اون دوره بریتانیا. یک عده سلطنت طلب هایی بودن که در نظام توری معروفه، حزب توری معروفه، و در مقابل جمهوری خواهانی بودن که اصلا نظام پادشاهی رو نمیخواستن. و اگه این دوتا رو به شکل دو سر طیف در نظر بگیریم، خب وسط هم یه عده‌ای بودن که سلطنت طلب هایی بودن که ولی مشروطه باشه، سلطنت مطلقه نباشه. به نحو مشابه گفتیم که در حیطه دینی هم همینطور بود. یعنی اگر شما در سمت راست که توری ها بودن اون ور نگاه میکنید، طرفداران بلاز کلیسایی، کلیسای انگلیس، کلیسای آنگلیکن هست، هرچند که اینها پروتستان هستن، اما پروتستان هایی که بعد از اینکه به قدرت رسیدن خودش یک نوع محافظه کاری در درونش هست. و در مقابل اگر شما کلیسای اسکاتلند رو نگاه میکنید، چون در ادینبرو بیشتر این اتفاقات رخ داده، کلیسای اسکاتلند کلیسای مشایخیه و ارتباط خیلی قوی هم با کلیسای خود انگلیس نداره. در کلیسای انگلیس رئیس کلیسا خود شاهه، یعنی یک ارتباط مستقیم به این شکل بین خود نظام پادشاهی و دین وجود داره، بین کلیسا وجود داره. اما در اسکاتلند یک کلیسای مشایخیه، یعنی که عده‌ای از ریشتفیت ها، یک نفر نیست، یه عده‌ای از ریشتفیت ها هستن که اداره میکنن. باز اگر یه تفاوت ها رو نگاه کنیم، در اسکاتلند اینها کالوینیست هایی که رفتن اونجا خیلی بسیار نسبت به آراء متفاوت متساهلند. یعنی شما میبینه هر نوع تفسیرهایی رو از کتاب مقدس روا میدارن. یعنی اینجوری نیست که فقط بگن یک تفسیر درسته، تفسیرهای بسیار متنوعی رو میپذیرن. و خب تا جایی که حتی کلیسای روم اصلا کلیسای اسکاتلند رو اصلا به رسمیت نمیشناسه. یعنی خود انگلیسی ها به رسمیت میشناسن البته، اما در روم حتی کلیسای اسکاتلند رو به رسمیت نمیشناسن به واسطه این آرایی که دارن. و شما در این دوتا رو اگه نگاه کنن، این دوگانه رو که در واسطون ترسیم کردن نگاه کنید، در یک جا به لحاظ سیاسی محافظه کاری بسیار شدیده، به لحاظ دینی هم محافظه کاری بسیار شدیده. در قسمت بعد اونجایی که محافظه کار نیستن، آرا بسیار لیبرال هست به لحاظ سیاسی، خواهان تغییرات بسیار شدیدی هستن. از یک طرف در نظام دینی هم میبینید که شما تساهل دینی بسیار بالایی هم بین این دوتا هستش در اون جامعه برقرار. اصلا کسی که کلیسای اسکاتلند رو برپا میکنه، جان ناکس، خودش دوست جان کالوین بوده، همکلاسی قدیم جان کالوین بوده، بنابراین یک پروتستانیه که خیلی به خواهان تغییرات اساسی در کاتولیسیسم هستش. این دوتا رو اگه نگاه کنید، این دوگانه رو نگاه کنید، در میانه طیف شما حالت حد وسط بسیار زیادی رو میتونید ببینید. یعنی افرادی رو میتونید ببینید که تغییر میخواند اما تغییرات نه بسیار شدید. مثلا در حیطه دین خواهان تغییراتی هستن، خواهان این هستن که تفسیرهای نوینی از متون مقدس داشته باشن، اما نه دیگه خیلی تفسیرهای خیلی افراطی. و کاملا شما دو سر طیف رو میتونید تشخیص بدید و این وسط افراد زیادی رو در دو سوی طیف میبینید.
این که فرمودین در انگلستانه؟
بله، الان فرق دارم. بله، انگلستان.
این الان انگلستانه این که گفتید؟
انگلستان، بله، بله. در بریتانیا، چون یه مقدارش بله در اسکاتلند. خب این نکته که شما میبینید جالب اینه که من در جلسات دوم و سوم گفتم که شما هر چقدر خواهانه یک چیزی دیزایر داشته باشید، خواهان یک چیز دیدن یک چیزی باشید، خود به خود بعداً در مرحله ادراک و شناختتون از جهان هم اون بازتاب پیدا میکنه و شما به همون شکل میبینید. جالب اینه که مثلا فرض کنید دانشمندی که به سمت راست طیف تمایل داره، وقتی که داره زمین شناسی میکنه در زمین شناسیش ایده هایی رو میبینه که متناسب با همون هیته، یعنی هیته ثباته، یعنی طرف سمت راست خواهان ثباتن، بنابراین وقتی به جهان هم نگاه میکنن عمدتا ثبات میبینن، و اگر میبینن جاهای تغییرات شدیدی رو میبینن میگن خب اینا به شکل کاتاستروف بوده، تغییرات بسیار شدید یک باره ولی بعدش ثبات برقرار است، سکون رو میبینن. در مقابل اگر شما به اون سر طیف برید، مثلا هاتن رو ببینید به عنوان زمینشناس اسکاتلندی، وقتی داره مطالعه جهان رو انجام میده درش تغییرات رو میبینه، یعنی کاملا بعد تغییرات انباشتی تدریجی یونیفرم رو میبینه که این باعث میشه که چهره کنونی زمین رو اینجوری تفسیر میکنه. در سایر هیتام از جمله در هیته‌ای که بحث ما امروز هستش به همین شکله، یعنی شما اگر در مورد بحث تغییر در گونه‌های زیستی رو می‌خواید مطالعه کنید، سمت راست طیف ثبات انواع رو می‌بینن، سمت چپ طیف چیزی که می‌بینن تغییرات شدید در گونه‌های زیستی رو می‌بینن، سمت چپ نسبت به تغییرات خیلی خوشبینن، سمت راست نسبت به تغییرات بدبینن. و این وسط هم گفتم ادهی هستن که تغییرات رو میخوان ولی تغییرات جزئی. این شاید برای ما یک دلیل روانشناختی بخوایم واسش ارائه بدیم، به یک تبیین سایکولوژیکال بخوایم از این ارائه بدیم که چرا این شکلی هستش. این کارها در سالهای اخیر انجام شده در روانشناسی محافظه‌کاری و لیبرالیسم، روانشناسان کارهایی رو انجام دادن. من به یک فراتحلیلی که جان جاست و همکارانش انجام دادن در 12 کشور و بر روی تقریبا 23,000 نفر به اون کار میخوام یه اشارهی بکنم، و اونم اینه که محافظه‌کاران ناپایداری سیستم رو خیلی بر نمیتابند، و اینی که بهتون میگم کارهای میدانی گفتم بسیار گسترده یه رو 23,000 نفر انجام، یعنی کار کوچیکی نیستش، روی کار بسیار بزرگی هستش. دیگه چه چیزی یه ویژگی هاشونه؟ عدم تحمل ابهام، یعنی میخوان وضعیت خیلی روشن شسته رفته باشه و ابهام رو بر نمیتابند. جالب اینه که مثلا اگه بعداً به عنوان یک دانشمند شما نگاه کنید در حیطه‌هایی از علم که ابهام رو کمتر برمیتابن به سمت راست نزدیکترن، از جمله ریاضیات و فیزیک، یعنی شما در ریاضیات و فیزیک انسانهایی رو، دانشمندان بیشتری رو پیدا میکنید که خدا باورن، نظم الهی رو در جهان دارن میبینن، و اما جاهایی که حیطه های علمیشون اصلا حیطه های مبهمیه، مثل علوم انسانی، مثل بیولوژی، و میبینید که اتفاقا به لحاظ آرا معمولا لیبرالتر هستن تا محافظه‌کارتر، یعنی این تیپ رو شما اونجا ببینید. همیشه یکی از ویژگی های سمت راست ترس از تهدید و از دست دادن، یعنی وضعیت کنونی وضعیت مناسبیه، تغییرات میتونه به وضعیت بدتری بیانجامد، بنابراین همواره درس ترس از دست دادن چیزهای خوبی که الان در حال حاضر هست. سمت راست کمتر رو به تجربه بازن، یعنی داده های تجربی رو خیلی وقعی نمی نهند، بیشتر چیزی که براشون مهمه اون آرمچر تینکینگ خیلی مهمتره، یعنی بیشتر رشنالیستن تا تجربه گرا، و برای همین هم باز جای تعجب نیستش که اگر فیزیکدان نظری باشید بیشتر به سمت راست طیف متمایل باشید، یا ریاضیدان باشید بیشتر به سمت راست طیف متمایل باشید تا سمت چپ. و نسبت به عدم اطمینان تحمل کمی دارن افراد سمت راست، یعنی همون چیزی گفتم ابهام رو بر نمیتابن، میخوان مطمئن باشن، و نگاهشون عمدتاً حال و رو به گذشته است، یعنی همواره چون وقتی به گذشته نگاه میکنن میبینن که تغییراتی انجام شده، ولی از اونجایی که نسبت به تغییرات روی خوشی ندارن معمولاً افرادی که به لحاظ روانشناختی افرادی که در سمت راست طیف هستن گذشته رو به نظرشون نوستالژی خاصی نسبت به گذشته دارن، میگن گذشته خیلی بهتر بود. خب در حالی که افرادی که لیبرال هایی که رو به سمت راست باشن، چپ باشن، سمت چپ باشن، شما اونجا میبینید که معمولا به آینده خوشبین ترن، یعنی خواهان تغییراتی هستن برای رسیدن به آینده‌ای بهتر. این تحقیقات جالبه، مثلا در مورد همین انتخابات اخیر آمریکا باز انجام شده بود، همین رو می‌دیدن. اصلا شعارهای ترامپ و کلینتون کاملا متفاوت بود. یعنی شعار این که ترامپ میگفت عظمت آمریکا رو برمیگردونید، یعنی قشنگ رو به گذشته است. خب یعنی محافظه‌کاران همواره رو به، در حالی که کلینتون دقیقا میگفت نه، ما همیشه وضع خوب بوده، رو به آینده‌ام. یعنی این خوشبینی رو میدیدن که چرا فکر میکنه اینقدر وضع خرابه، وضع آمریکا اینجوری که شما تصویر میکنید نیست، رو به آینده اتفاقا خیلی هم بهتره، وضعیت به این خرابی که فکر میکنید نیست. این اگه این یافته روانشناسی رو ما داشته باشیم، این یافته روانشناسی بسیار جالبیه برای ما. یعنی نشون میده که بسیاری از حمایت هایی که شما در سطح سیاسی، حتی بعدا میبینیم در سطح علمی از یک ایدهی حمایت میکنید یا نمیکنید، بسیاریش به روانشناسی فرد بستگی داره. و این از اونجایی که ذهن آدم ها تابعی است از شرایط فیزیکی اونها، شرایط بدنی، و خود اون شرایط بدنی تابعی است از شرایط اجتماعی که اون بدن در اون شرایط اجتماعی روش کرده، شما خواهید دید که این به صورت اسنشیالیستی نیست. یعنی بگیم یک فردی ذاتن خوشبینه، یک فردی ذاتن بدبینه، میتونه در شرایطی همین انسان‌ها تغییر کنند. در انتهای سخن امروزم خواهید دید که چگونه خود اسپنسر به این تغییر در ویک ها اشاره میکنه، که پس از اینکه به پیروزی رسیدن و چیز شده، یواش یواش خودشون توری های جدید میشن. این رو خواهیم دید. خب پس در یک همچین فضایی ما اگه بخوام تصویر کنیم، نسبت به نظریه تکامل هم دو رویکرد کاملا متفاوت وجود داره. سمت چپی ها یک تکامل را اولا در جهان میبینن، نه تنها میبینن، از گرند هفته پیش صحبت کردم که اینا تکامل رو نه تنها میبینن، بلکه یک تکامل جهتدار به سمت بهتر شدن میبینن. در قسمت سمت راست، طیف کاملا سمت راست، اصلا ثبات انواع رو میبینن، اصلا تغییری نمیبینن. در چنین فضایی هستش که وقتی از کشتی بیگل برگشته، تقریبا 1837 که کشتی بیگل برگشته، داروین وارد چنین فضای اجتماعی میشه و حالا میخواد نظرات خودش رو ارائه بده. وقتی که برمیگرده شروع میکنه چند تا کتاب می‌نویسه، یادداشت‌های، دفترچه یادداشت‌هایی داره که به اسم A B C D E F معروفن، نامگذاریاش به این شکل هستش. و در همون وقتی که برگشته اولین بار یک طرح مختصری از نظریه تکامل رو توی اون دفترهاش داره، طرحی حدوداً در نزدیک 50 صفحه که نظریه تکاملش رو همون ابتدا ارائه داده. و در همونجا جملاتی رو میگه که خیلی نه این سر طیف قرار میگیره نه این سر طیف. ببینید جمله‌ای که میگه برتر انگاشتن جانوری بر جانور دیگر اندیشه ای نادرست است. خب یعنی چی؟ یعنی که اولا نگاهش که تکاملیه، پس به سمت راست تعلق نداره، چون سمت راست که ثبات انوار میدیدن. از یک طرف دیگه سمت چپی ها یک نوع پیشرفت رو میبینن، بنابراین از نظر اونا جانور برتر و جانور پستر معناداره. خب و ببینید در حینی که داره تکامل و بحثش رو مطرح میکنه، داره یه نظریه میده با همین گفتن همین جمله. این نشون میده که به اون نوع پیشرفتگرایی که سمت چپی ها بهش اعتقاد داشتن اعتقادی نداشته. اما در این مورد در کاملا متأثر از افرادی که باهاشون مصاحبت میکنه و به ویژه اونایی که از سمت چپ هستن و تکامل رو به عنوان یک فرایند جهتدار میبینن، متأثر از اونها هم هست و دائما حرفای متناقض میزنه. یعنی در از یک سو این جمله رو میگه، از سوی دیگه با نقل قول دیگه شو در نظر بگیری، میگه اگر همه انسانها از بین بروند، مجددا از میمونها انسانها ساخته خواهند شد و انسانها فرشته ها رو خواهند ساخت. خب یعنی اینکه نه تنها یک فرایند جهتدار داره میبینه، بلکه کاملا حتی به صورت دترمینیستی اینو میبینه. یعنی اینکه ما بخوایم و نخوایم جهت مشخص شده است. بنابراین شما این دوگانه‌ای که الان گفتم در آرای داروین رو تا اواخر عمرش هم شما میبینید، یعنی که نسبت به جهتداری فرایند تکامل یک موازه دوگانه ای داره. مواردی رو صحبت از این میکنه که هیچ جهتی در کار نیست، هیچ کدومشون پستر و بهتر و بدتر نیستن، و از یک طرف دیگه مواردی رو هم شما میبینید که کاملا داره جهت رو ترسیم میکنه، داره به یک سمت خاصی ما داریم حرکت میکنیم. خب و شاید بشه گفت دومیش کاملا متأثر از جو پیشرفت باورانه زمانه خودش هست. در 1844 اگه کمی زمان رو بیان جلو، دو حادثه مهم در از به لحاظ تکاملی رخ میده. نخست این که کتابی وارد بازار میشه توسط ناشری به اسم چیمبرز. چیمبرز کتاب رو وارد بازار میکنه، کتاب بقایای تاریخ طبیعی نام داره و کتاب رو خود چیمبرز نوشته، اما جرأت نمیکنه که به اسم خودش کتاب رو چاپ کنه. بنابراین کتاب به صورت بینام وارد بازار میشه و در اون کتاب کاملا متأثر از سمت چپ طیف یک تکامل جهتگرایی به سمت بهتر شدن رو که کاملا آرای لامارکی درش نهفته هستش رو به تصویر میکشه و از این ابا هم نمی کنه که به تکامل انسان هم بپردازه در اون کتاب. یعنی نه تنها از تکامل حرف میزنه، بلکه به صراحت از تکامل انسان هم صحبت میکنه. کتاب مورد نقدهای بسیار شدیدی قرار میگیره، تا جایی که حتی چیمبرز حتی وصیت میکنه بعد از مرگش که تازه میفهمن نویسنده کتاب خود چیمبرز. یعنی اینقدر کتاب نقد میشه که چیمبرز اصلا جرئت نمیکنه بگه نویسنده کتاب من هستم. و نقد هم چه نقدهایی هستش؟ عمدتا یک نوع نگاه ماتریالیستی رو در این نگاه نقد میکنن، اینکه انسان رو شما در کنار سایر موجودات قرار دادی، مواردی از این دست. اینها به شدت در کتاب چیمبرز نقد میشه و جالب اینه که در یکی از نقدهای اساسی که به کتاب وارد میشه داروین حضور داره و در اونجا داروین تقریبا این الان حدودا 37-8 ساله وقتی تو اون جلسه هستش میبینه که بزرگان علم اون دوره چگونه کتاب رو کوبیدن و چیمبرز هم دفاعی که تنها میتونست بکنه میگفتش که به نظر من حالا حرفاش خیلی بدم نیست، یه مواردی گفته و من هم به نظرم چون حرفاش خیلی بد نیومد یه دفاعهای این شکلی میکنه و که میگه و کتاب رو نمیگه من نوشتم. و اینجا نقطه‌ایه که داروین بسیار محتاط میشه در ارائه نظریش، چون میدونه که اگه بخواد نظریه رو ارائه بده با تازه با توجه به اینکه این داره پیشرفت رو میپذیره و عالی تر بودن انسان رو میپذیره و تو نظریه اون که تازه این عالی تر بودن انسان هم زیر سوال میره و بنابراین دیگه نظریه اون احتمالاً با واکنش های خیلی شدیدتری مواجه خواهد شد. بنابراین داروین از انتشار مطالبش که البته هنوز در اون زمان به رشته تحریر هم در نیامده، مقداری در اومده مقداری نه، چون بعدا کامل تر میشه، امتناع میکنه. ولی یه کاری انجام میده، در همون سال میاد نظریهش رو در حدود 250-240-250 صفحه یک نظریه رو مینویسه، عنوانش رو میذاره رساله و رساله رو به همسرش میده، میگه در صورتی که من زودتر از موعد فوت کردم شما این رو چاپ کن، یه 500-600 پوندم در یه جعبه میذاره به همراه رساله، میگه اگه من فوت کردم شما اینو چاپش کن. داروین در تمام عمرش دچار مریضی بوده، یه مریضی ناشناخته که امروزه ما بیشتر میدونیم مریضی روانی روحی روانیه، چون وقتی که این فشارهای روحی روانی بهش وارد میشده دیگه نمیتونسته کار کنه، ضربان قلب شدید داشته، حالت تهوع و سردرد و اینا، و به طور کل دو سه ماه از کار باز میمونده و اتفاقا در یکی از همین دوره‌های مریضیش هستش که فکر میکنه خیلی وضعیتش خرابه، این رو به همسرش میده، میگه اگر پیش از زودتر از موعد مردم شما این رو چاپش کن. در همون رساله شما مطالبی رو میبینی که این مطالب در رساله در منشأ اموات تغییر پیدا میکنه، یعنی از زمان 1844 تا 1859 که کتاب داروین بیرون میاد تغییرات زیادی درش انجام میشه. من سیر این تحولات رو میخوام امروز عرض کنم. از جمله در رساله‌ای که نوشته فکر نمی‌کنه که در محیط ثابت تغییراتی در موجودات زنده رخ بده. یعنی فکر می‌کرد اگه محیط ثابته بنابراین دیگه این موجودات هم که خوب آداپته شدن با محیط، بنابراین تکاملی در محیط‌های ثابت رخ نمیده. شرط وقوع تکامل تغییر در محیطه. در محیط‌های ثابت از نظر داروین در این دوره تکاملی رخ نمیده. و فکر میکنه برای اینکه تکاملی داشته باشیم حتما باید جدایی جغرافیایی داشته باشیم. یعنی اینکه این موجودات یه دسته از پرنده ها مثلا وارد یه محیط جدیدی مثل یکی از جزایر گالاپاگوس بشن و با توجه به شرایط محیط جدید آداپته بشن. اگه جدایی جغرافیایی، چرا؟ چون فکر میکرد که در صورتی که جدایی جغرافیایی باشه یک تغییری که رخ میده اون تغییر فقط در همون چند نفر میمونه و از بین نمیره، در صورتی که اگر جدایی جغرافیایی نباشه یک تغییر مفیدی هم که رخ داده باشه با جفتگیری این موجود با سایر موجودات اون از بین میره اون تغییر مفید. بنابراین در این دوره فکر میکنه که جدایی جغرافیایی شرط لازمه برای تکامل. و اینکه یک نظر دیگه هم در این دوره داره و اون همینه که در جانوران وحشی ما تنوع رو بسیار کمتر از جانوران اهلی میبینیم. مثلا شما نگاه کنید سگ وحشی رو نگاه کنید، سگ وحشی تقریبا یک ایده تو ذهن شما میاد از سگ وحشی، اما اگه گفتیم سگهای اهلی رو نگاه کنید یک کیف بزرگی از سگها رو الان شما میتونید به تصویر بکشید. یا مثلا اسبی که در خود طبیعت هستش یک تصویر خاصی از اسب توی به نظر شما خواهد اومد، اما اگر شما تو سیرکا رو نگاه کنید اسبای بسیار کوچک، اسبای بسیار بزرگی که مثلا پلیس بریتانیا داره، می‌بینی یک کیف بسیار بزرگی از اسبا وقتی اهلی شدن دیده میشه. در این دوره فکر می‌کنه که تنوع در جهان وحشی بسیار کمتر از تنوع در جهان زیستی، همه اینها در اون رساله اومده. از این دوره به بعد، یعنی از 1844 به بعد، داروین ایده پیشرفت‌گراییش جالب اینه که ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه، هرچند که هیچ‌وقت گفتم به طور کامل از بین نمیره و طبیعی هم هستش که هر چقدر ایده پیشرفت‌گراییش ضعیف‌تر بشه در این صورت خودش میدونه که چاپ کتابش با چه مشکلات بیشتری هم مواجه خواهد بود. وقتی که میبینه با چمبرزی که داره جهت رو میپذیره، عالی تر بودن انسان رو پذیرفته، این بلا به سرش اومده، میگه که پس آرایش هم هر چقدر میره جلوتر تشخیص میده که این پیشرفته باید نیست، گویا پیشرفتی در جهان طبیعت نیست. حالا این رو بعدن یه اصطلاحی به کار میبره که فوق‌العاده است، میگه که پیشرفت در بهترین حالت یک گرایش آماریه و این برای کسی که آماردار نیست از این نظر بسیار جالبه، چون در انتهای این ساعت به شما خواهم گفتش که اصلا معنای این رو امروزه ما چی میفهمیم. چون ظاهرا اگه یه نگاهی کنید خب میگید پیشرفت که خیلی مشخصه، از مورچه و اینا مثلا شما تو انسان دارید نگاه میکنید پیشرفت رو دارید میبینید، چطور ممکنه کسی بگه این تنها گرایش آماریه؟ این رو برای شما معنا خواهم کرد که به چه معنا پیشرفت به این معنا وجود نداره. خب در 1847، یعنی 3 سال بعد از اینکه این رساله رو نوشته، تصمیم میگیره که یک رازش رو فاش کنه و شروع کنه با عده‌ای از دوستانش، نزدیکانی که باش هستن، در مورد نظریه‌اش صحبت کردن. به لحاظ مالی وضع داروین خیلی خوب بوده و بنابراین همیشه مهمونی‌های آخر هفتهش خیلی برپا بوده و در مهمونیش هم فقط دانشمندان، بزرگترین دانشمندان روز و نه تنها دانشمندان، سیاستمداران، بانکدارها، چون خودش متعلق به طبقه بورژوا بوده به راحتی همه با همه اینا هم ارتباط داشته و اینا همشون رفت و آمد داشتن. یکی از این افراد رو انتخاب میکنه به اسم هوکر و اولین بار نظریهش رو، یک نسخه از رساله رو در اختیار هوکر قرار میده. هوکر با دیده تردید به نظریه نگاه میکنه، اما پس از گفتگوهای بسیار طولانی با داروین قانع میشه که نظریه داروین ارجح است بر سایر نظریه‌های تکاملی که تا حالا ارائه شده. اما هوکر یه مشکل اساسی با داره و اون همینه که یک بار به داروین میگه که شما اگه این نظریه رو الان چاپ کنی یه مشکل اساسی تو کارت هست. اون مشکل اساسی هم اینه که تو اصلا تو رو به عنوان بیولوژیست کسی به رسمیت نمیشناسه. چطور ممکنه کسی در باب منشأ انواع بخواد حرف بزنه در حالی که حتی یک گونه زیستی رو خودش از نزدیک مطالعه دقیق نکرده باشه؟ چون داروین جالبه که وقتی که از سفر بیگل برمیگرده یک دسته بزرگی از نمونه‌های مناطق حاره از مناطق مختلف جهان رو با خودش میاره و اینها رو همه رو در 5 جلد کتاب چاپ میکنه. اما چرا هنوز داروین کسی رو به داروین رو به رسمیت نمیشناسه به عنوان بیولوژیست؟ به خاطر اینکه نویسنده هیچ کدوم از این کتاب ها خودش نیست، خودش صرفا ویراستار کتابه. خب یعنی یه مجموعه 5 جلدی و مثلا فرض کنید در مورد پرنده ها اون در اون دوره کسی هستش به اسم گولد که گولد بزرگترین پرنده شناسه اون دوره بریتانیا هستش و اون نویسنده کتاب اون فقط نمونه ها رو در اختیار اونها قرار داده و مجموعه رو اون ویراست کرده و در واقع بیشتر از ویراست هم ناشر مجموعه هستش. و علارغم که اسم داروین رو اونجا همه شنیدن ولی خب همه اعتباری انقدری برای که به عنوان ناشر براش قائل نیستن. تو فقط رفتی نمونه ها رو جمع کردی و آوردی. گولد پرنده شناسه که میتونه اینا رو دستبندی کنه، این کارها رو انجام بده، نه خود داروین. و گفتم داروین رو بیشتر به عنوان یک زمین شناس میشناسن. این سخن گولد به لحاظ جامعه شناسی علم امروز بسیار نکته جالبیه که اگر شما میخواهید نظریت پذیرفته بشه به صرف اینکه نظریه تو چی هست کسی توجهی نمیکنه، اینه که آیا تو رو کسی به رسمیت میشناسه یا نه. دو سه روز بعدش داروین در نامه‌ای که به هوکر می‌نویسه میگه که این از این حرف تو قلبم به شدت درد گرفت که وقتی فهمیدم که شماها منو اصلا به عنوان یک زیست شناس قبول نمیتونید بکنید و اینکه گفتی که آدمی که یه گونه رو مطالعه نکرده چگونه میتونه بیاد و در مورد منشأ انواع بخواد صحبت کنه. اما داروین آدم بسیار مصممیه و این جمله براش کفایت میکنه تا بیاد و شروع کنه یک کار بزرگ در زیست شناسی انجام دادن. و کارش چی هستش؟ میاد در مورد بارنیکل ها که یک دسته از صدف های کشتی چسب هستن روی اینها شروع میکنه مطالعه کردن. مطالعاتی که انجام میده 8 سال طول میکشه. 8 سال داروین به صورت شبانه روز فقط داره بر روی بارنیکل ها کار میکنه. اینقدر این فعالیتش گسترده و شبانه روزی هستش که فرزندش در مدرسه از دوست همکلاسیش میپرسه که پدر تو بارنیکل هاتونو کجا تشریح میکنه؟ و به گمان این که اصلا این کاریه که همه مردها تو خونهشون همه پدرهای خونه کارشون تشریح بارنیکل، میگه پدر تو بارنیکل ها رو کجا تشریح میکنه؟ و در این مدت ضمن مطالعه‌ای که داره روی بارنیکل ها انجام میده اتفاقا به یافته های جدیدی برای نظریه تکامل خودش میرسه. نخستین چیزی که میرسه این هستش که میفهمه تنوع در جهان وحش برخلاف اون ایده اولی که داشتش که فکر میکرد اینقدر اینجا تنوع زیاد نیست و این میدونید نقص بزرگی بر نظریهش بود. چرا؟ چون انتخاب طبیعی باید تنوعی وجود داشته باشه که بتونه انتخاب کنه، وگرنه اگه همه یک شکل باشن که انتخاب طبیعی نمیتونه عمل کنه. انتخاب طبیعی تنها در صورت وجود تنوع هست که میتونه کار خودش رو انجام بده. و اصلا برای همین بود که ترس اینو داشتش که در آیا من میتونم ایده های تکاملی رو در مورد جهانی که توش اینقدر تنوعی وجود نداره به کار بگیرم. یعنی قبل از اون احتمالاً چیزی که بیشتر مد نظرش بود اون تنازعی بود که بین گونه ها میدید، نه تنازعی که در درون یک گونه ببینه. مثلا تنازعی که بین شیر و ببر هست برای اینکه بخوان یه آهو رو شکار کنن. خب اما بعدن در این دوره هستش که وقتی در روی کشتی چسب ها کار میکنه میبینه که این تنوع بسیار زیادی دارن. وقتی که در انتهای تحقیقش مطالبش رو چاپ میکنه بدون تردید همه اون رو به عنوان یک کار درجه یک علمی در نظر میگیرن و کاری که حتی امروزه اگر دانشجوی رشته زیست شناسی بخواد رو بارنیکل ها تحقیق کنه بهترین منبع کماکان همون کارهاییه که خود داروین انجام داده، اگر نگم بهترینش لااقل در زمره بهترین کارها هستش. خب پس حالا پس کاری وقتی با این دقت چاپ میشه، یعنی بعد از اینکه این کار انجام میده کارو چاپ میکنه، حالا همه داروین رو به عنوان یک زیستشناس درجه یک دیگه به رسمیت میشناسن. در 1854 یعنی حدودا هنوز 1859 کتاب چاپ شده، 5 سال قبل از اینکه هنوز کتاب منشأ انواع چاپ بشه، در این دوره یک نتیجه جالب دیگه ای میگیره و در این نتیجه گیریش بسیار متأثر از آدام اسمیت هست و ایده دومی که در بالا گفتم، در رساله گفتم که زیر سوال میبره، ایده دومش هم اصلاح میکنه. یعنی اینجا فکر نمیکنه که برای اینکه تکامل انجام بشه ضرورتی داشته باشه که جدایی جغرافیایی رخ بده. به چه شکل؟ این رو بسیار مدیون آدام اسمیت هست. جایی که آدام اسمیت داره از تقسیم کار حرف میزنه. خب در حدوداً از 1750 به بعد مفهوم کارخانه به معنای امروزین کلمه در اروپا شکل میگیره، به ویژه بازم در خود بریتانیا، و کارخانه هایی که ما بتونیم بگیم خیلی شکل امروزی باشن تقریبا از 1800 به این طرف هست. یعنی از همون دوره خود داروین 1878 به دنیا آمده، تقریبا از همون دوره مفهوم کارخانه به وجود اومده. شما کارخانه رو نگاه کنید، چه کاری داره تو کارخانه انجام میشه؟ یک، افراد به صورت غیر تخصصی، یعنی کسی که وارد کارخانه میشه برخلاف اون نگاه اولی که به نظر میرسه اصلا لازم نیست تخصص خاصی داشته باشه. اگه شما بخواید خودتون یک ماشین رو درست کنید، یک ماشین رو برپا کنید، مسلماً از هر چند میلیون آدم یک نفر نمیتونه یه ماشین درست کنه. از هر چند صد میلیون آدم هم یک نفر به دست تنهایی نمیتونه یه ماشین رو درست کنه. اما همه افراد به راحتی میتونن برن در کارخانه ماشین سازی مشغول به فعالیت بشن، چون در اونجا فقط بهش کار ساده روتین بهش انجام میدن، میگن این قسمت دستگاه رو تو منتقل میکنی به اینجا، این پیچه رو میبندی و کار تو تمومه دیگه. خب یعنی یک نفر به تنهایی نمیتونه این کار کنه، اما با تخصصی شدن امور در واقع ما آدمهای غیر تخصصی تر داریم. میدونی به چه معنا؟ آدمهای همه فن حریف دیگه نداریم. اگر انسان هانتر گدرر رو شما در یک جزیره رهاش کنی، بی تردید میتونه زندگی خودش رو، مثلا جایی که رابی سوکر رو گیر افتاده، به راحتی میتونه زندگی خودش رو بگذرونه. اما یک هر کدوم از انسان‌های دوران امروز که پس از تخصصی تر شده هر چقدر رفتیم جلوتر وارد اونجا بشه، بعیده که بتونه مانند اون انسان شکارچی دانه چین از پس کار بر بیاد. یعنی با تخصصی تر شدن کارها در واقع مهارت‌های عمومی آدم‌ها گرفته میشه. لازم نیست شما مهارت همه کارها رو داشته باشید. وقتی داروین این ایده ای آدم اسمیت رو میخونه، میگه در جهان بیولوژیک هم همینطوره. نگاه کنید، شما در نظر بگیرید یک حالتی رو که یک سرزمین رو در نظر بگیرید که در این سرزمین انواع و اقسام گونه های زیستی زندگی کنن، اما هر کدومشون بتونن به نحو تخصصی از قسمتی از محیط استفاده کنن. یکشون مثلا بتونه در جایی که گچ خاک بالاست کماکان روش کنه، یه دونه دیگرشون فقط بتونه یه ماده کمیابی رو بخوره از اون تغذیه کنه. اگه به این شکل انجام بشه، شما در مجموع اگر شما مثلا یک هکتار داشته باشید، اگر قرار باشه که همه موجودات از همه چی بخوان استفاده کنن، تعداد موجوداتی که میتونن در اونجا زندگی کنن بسیار کمتر از حالتیه که در همون یک هکتار بخوان موجودات به صورت خیلی تخصصی تر از محیط بهره بگیرن. خب تعداد موجودات بیشتر است. در واقع این اگه بخواد به لحاظ اقتصادی نگاه کنه چیه؟ بهره‌وری بیشتره. یعنی اگه شما 1000 نفر آدم رو داشته باشید که این 1000 نفر رو بخواید بهشون بگید که بیان شروع کنن به ماشین ساختن، اگر بخوام به هر کدوم به طور تخصصی ماشین تولید کنن، چند تا ماشین تولید میشه؟ و اما اگر 1000 نفر وارد کارخونه بشن، چند تا ماشین تولید میشه؟ مفهوم بهره‌وری رو از آدام اسمیت میگیره و میگه که چیزی که مهمه در فرآیند تکامل مگه بقا و تولید مثل نیست؟ در این یک هکتار بقا و تولید مثل‌های بیشتری انجام میشه اگر به صورت موجودات به صورت تخصصی عمل کنن. و جالب این که هر چقدر که بر سر یک منبع واحد هر دو به یک منبع واحد احتیاج داشته باشن، تنازع در اون حیطه بیشتر میشه و بنابراین شما برای اینکه گونه‌زایی انجام بشه احتیاج به این نیستش که شما جدایی جغرافیایی داشته باشید. کافیست موجودات به نحو تخصصی تر از قسمت‌هایی از محیط استفاده کنن. اگر این رخ بده خود به خود یک دسته هستن که میتونن در این تیکه خاک روش کنن، چون اینجا گچش بالاست، اون قسمت بیسموتش بالاست، اون قسمت نمیدونم فلان ماده دیگه‌اش بالاست، و به این ترتیب شما دسته‌ای از گیاهان خواهید داشت که همه این زمین شما رو پر می‌کنه. خب پس به این ترتیب می‌بینیم که این ایده ها رو کاملا از اقتصاد وام می‌گیره و اصلا شما یه دفعه دیگه با همین نگاه امروزی باز به این نگاه کنید، کارخانه رنو رو مقایسه کنید با کارخانه پژو، این دوتا مسلما با همدیگه رقابت بیشتری دارن تا فرض کنید کارخانه رنو با مثلا کارخانه بوش که اصلا ماشین تولید نمی‌کنه. خب اگر تا جایی که اطلاع دارم البته، یا مثلا با بلک اند دکر یه دستگاه چیزایی که برای لوازم مثلا خانگی درست میکنه. خب این دوتا با هم دیگه رقابتی ندارن، اما رنو و پژو با هم دیگه رقابت بسیار سختی دارن. چرا؟ چون بر سر منابع واحد دارن دعوا میکنن. یعنی اینکه من وقتی پولمو میبرم تو بازار یا اینو میخرم یا اونو میخرم، منبع واحده، بنابراین بر سر منابع واحدی با هم دیگه رقابت دارن. و راه حلش هم چی هستش؟ راه حلش اینه که این موجودات، حالا این دفعه حالا در مورد کارخونه ها اول بگم، این کارخونه ها دائما باید آپشن های جدیدی رو اضافه کنن برای اینکه بتونن با محیط بهتر بتونن در محیط دوام بیارن. و این ایده داروینی هستش که در جهان بیولوژیک هم همینه، هر چقدر تنازع بیشتر باشه تنوع بیشتر میشه. یعنی در اون حیطه هایی که اگر شما فقط تنها و تنها یک کارخونه ماشین سازی در جهان داشته باشید، دائما احتیاج به این همه که بخواد دائما با، چون کسی نیست باش رقابت کنه، هر چی هم تولید کنه میده همه میخرن، خب و مجبورم هستن بخرن چون همین یه مدله. به معنی که تنوع ایجاد شد، از اونجا تنوع بیشتر و بیشتر هم میشه، چون دائما میگم خب مقایسه میشه، میگه حالا این دوتا هستش، حالا من یه مدل دیگه میزنم که این کار این کارایی بیشتر نسبت به این دو مدل داشته باشه. و بنابراین میگه هر جا تنازع برای بقا بیشتر باشه، شما من در اونجا توقع دارم که تنوع گونه ها در اون حیطه ها بالاتر بره. خب اینا ایده هاییه که منحصر به داروینه دیگه. یعنی شما این حیطه ها رو در این صحبتایی که الان کردم و دیگه در هیچ تکاملگرای قبلی نمیبینید و حتی تا اواسط قرن بیستم هم در هیچ تکاملگرای دیگه نمیبینید، چون خواهیم دیدش که بعد از اینکه داروین کتابشو چاپ میکنه این ایده ها اصلا به فراموشی سپرده میشه. خب یعنی داروینیست های پس از که دارن برای داروین میجنگن، هیچ کدومشون برای این ایده ها نمیجنگن. جالبه، خب یعنی برای این ایده های اصلی خود داروین نمیجنگه. حالا خواهم گفت پس برای چی میجنگه. خب کاملا، یعنی تنازع
از یه طرف از بین میبره یه طرف زیاد میکنه. باز
اینا رو بعدا خواهم گفت. اینا ظاهرش اینه که اصطلاحاً اگه بخوام هگلی بگیم، اینا یک تعارض‌های بنیادینیه که در خود نظام طبیعت هست. اینا رو بعداً در معرفت شناسی تکامل خواهم گفت که هیچ کدوم، چون اگه هر کدوم غالب بشه اینا از بین میره، یعنی هیچ کدوم این دوتا غالب نمیشن. یعنی اینا تعارض‌هایی هستن که همیشه با هم هستن. اینو در ادامه خواهم گفت. خب پس در اینجا داروین دیدش که به این نتیجه رسیدش که همون جوری که در سطح اجتماعی برای اینکه این کارخونه ها با هم دیگه رقابت میکنن و این تنوع ایجاد بشه احتیاجی به جدایی جغرافیایی نبوده، همشون اتفاقا در یک سرزمین پهناور بزرگ، و اتفاقا هر چقدر سرزمین شما با هم دیگه ارتباطات بیشتر باشه بهتره، چون رقابت بیشتر میشه. یعنی وقتی که بازارهای خارجی برای رنو پیدا شد، خود به خود رقابت باز بیشتر میشه با پژو. یعنی بس این با همین ایده هایی که از اقتصاد داره وام میگیره، داره همین ها رو تو جهان بیولوژیک پیاده میکنه. تقریبا در 1858 داروین دیگه نظریه تکامل خودش رو بسته و در این دوره 7-8 ساله یک گروهی بعد از اینکه گفتم 1847 که به هوکر داد، از اون دوره به بعد دیگه نظریه تکامل رو با دسته بزرگتری از آدم ها مطرح کرده. اون مهمونی هایی که میگیره خود فرزندش میگه، میگه فرانسیس داروین، فرزند داروین میگه که همیشه آخر هفته ها در خونه ما یک دعوای حسابی بر سر نظریه تکامل بود. یعنی اینا در حینی که فقط شام نمیخوردن، یعنی همشون آدم های بسیار حرفه‌ای تو کار بودن و بنابراین با یک عده دانشمند دائما داشت این کار رو انجام میداد و تیم خودش رو بسته بود. این که میگم تیم رو بسته بود، حتی به صراحت بعد از اینکه کتاب رو چاپ میکنه اصلا دائما از این کلمه یه که تیم ما باید با اونا چجوری دعوا کنه از اینا حرف میزنه، کاملا شرایط رو بستن برای اینکه بخوان دعوا کنن. حتی اینقدر این جمله رو تکرار میکنم، مثلا هاکسلی حتی میگه خیالت راحت باشه من چنگ و دندونامو واسهشون تیز کردم و به زودی دیگه هم الان بیشتر از اینم تحمل نمیکنم و میخوام برم برای دعوا و حالا ماجرای اون دعوا رو خواهم گفت. پس نظریه کلا بسته شده و تقریبا آماده چاپه، اما هنوز داره توی ایده اصلی که به نظر من چاپش نمیکنه، دعوایی که داروین با خودش در مورد نگارش رساله در مورد این مفهوم پیشرفت داره. خب چون از یک طرف همه موجودات رو اصلا تو درختی هم که کشیده سالها پیش کشیده، شما نکنید درخت مثل یه بوته است، درخت نیست که یه مسیر مشخصی داشته باشه در این حال یه انشعاباتی زده باشه، یه بوته‌ایه که همه اون انتهای بوته همشون وضعیت یکسانی دارن، یعنی یکی از اونا وضعیت بهتر و بدتری نداره. درخت نیست که یکی بالاتر باشه، بالاترین نقطه درخت باشه یکی پایینترین نقطه درخت. این این ابهامی که در مفهوم پیشرفت در کارش داره مشکل سازه. اگه خودش تو فضای بریتانیای اون دوره نبود، یعنی با این دوستانی که نشستن که اینا به شدت پیشرفت‌گرا بودن، با اینها صحبت نمی‌کرد، شاید اون جملاتی که در بابه که بوی پیشرفت‌گرایی ازش میاد رو شما بعید بود ببینید، چون کسی که اول کاری حرفا رو زده باشه و اتفاقا زیست‌شناسان نسل بعد بر تقریبا دو نسل بعد بر این که پیشرفتی در کار نبوده انگشت می‌ذارن. به هر حال در 1858، یعنی یک سال قبل از اینکه کتاب رو چاپ کنه، داروین در صدد چاپ کتاب هست، یک نامه‌ای رو دریافت می‌کنه از جوانی به اسم والاس. والاس یک زیستشناس جوانیه، برخلاف داروین و دوستان داروین در واقع میشه گفت یک کارگر علمیه، چون برای اینا میره نمونه جمع میکنه میاره، هر روز یک جای نقاط مختلف دنیاست میره نمونه های گیاهی جانوری، نمونه های زیستی مختلف دنیا رو جمع میکنه برای اینا میاره، پولشو میگیره. در یکی از این بسته هایی که برای داروین میرسه که از تقریبا از جنوب شرقی آسیا محموله ارسال شده برای داروین رسیده، به همراه اون نامه‌ای هم بهش میرسه، یعنی والاس نامه‌ای رو هم برای خود داروین رسیده فرستاده. همین که اصلا والاس این نامه رو برای داروین فرستاده نشون میده که همه در اون دوره میدونن که دیگه داروین نظراتش رو آشنا شدن که این آدم چه چیزایی تو سرش هست و نمیگه، چون دقیقا میتونست از بین این همه بیولوژیست‌های خیلی معروف‌تری بودن، چون گفتم هنوز تازه داروین رو داشتن به رسمیت میشناختن تو بیولوژی. اما در اون نامه وقتی که میخونه میبینه که نظریه انتخاب طبیعی در نامه هست، حدودا در 11-12 صفحه استخون شاکله اصلی نظریه انتخاب طبیعی داروین در اون 11-12 صفحه‌ای که والاس واسش فرستاده هست. داروین هم که مستعد مریض شدن بود در این موارد، بلافاصله مریض میشه و همه هوکر و اینا رو همه رو توی یکی از این هفته‌ها میگه، بلافاصله همه‌شون رو جمع میکنه اون هفته و میگه که این نامه به دست من رسیده، من الان باید چه کاری انجام بدم؟ اگه کتابمو چاپ کنم، این جوون فکر میکنه که من آرای این رو دزدیدم. اگر هم چاپ نکنم که واقعا خود شما میدونید که من چندین سال این نظر رو من نوشتم و بهش پیشنهاد میکنن، میگن خیلی خوب، چارلز لایل که اون در اون دوره رئیس انجمن زمین شناسی هستش میگه چاره ای نیست، بالاخره حق این جوونم نمیشه ندیده گرفت، شما بیا ما اینو مطالب اینو چاپ میکنیم، تو یک خلاصه ای هم تو از نظریت ارائه بده، ما اون رو به انجمن زمین شناسان ارجاع میدیم. البته من از انجمن زمین شناسان فقط زمین شناسی نمیکنه، کار زیست شناسی هم اونو انجام میده و معروف ترین انجمن علمی کل بریتانیا همین انجمن زمین شناسی بریتانیاست. کتاب رو نامه رو برای نامه‌ای که در واقع مقاله‌ای رو برای اونا میفرستن، مقاله در اونجا قرائت هم میشه بدون حضور خود داروین، چون خود داروین مریض بوده رفته بوده برای تعطیلات و نامه رو اونجا خونده میشه و داروین هم دیگه میدونه که دیگه فرصتی برای دست کردن نیست، باید سریع کتاب رو انتشار بده. در مورد همین که آیا کار امروزه از نظر با نگاه امروزی، خیلی بحثای جالبی در این مورد این هست که آیا اصلا باید این کارو میکردن، یعنی نامه رو، چون مقاله به عنوان یه مقاله تقریبا مشترک نوشته میشه، مقاله والاس و مقاله داروین، خود والاس اعتراضی نمیکنه نسبت به این، چون به ویژه بعد از اینکه کتاب منشأ انواع بیرون میادش، خود والاس میبینه که نه، چیزی که من دارم میگم واقعا با این موارد این تفاوت‌های اساسی هم داره. از جمله یکی از تفاوت‌های بسیار اساسیش اینه که والاس تنازع رو میان موجود و محیط زیستش می‌بینه، در حالی که داروین تنازع رو میان موجودات زنده با هم دیگه بر سر محیط زیست می‌بینه. خب این یک تفاوت اساسی هستش. اما به هر حال داروین کتاب رو در 1859 چاپ می‌کنه و در کتاب شما مطالبی رو میبینید که کاملا با رساله گفتم متفاوت هستش و بعد از اینکه کتاب رو هم چاپ میکنه بلافاصله روز فردای اون روز میره برای تعطیلات، چون دیگه میدونسته کتاب بیاد بیرون دعواها رخ خواهد داد و میره و اصلا تا حداقل چند ماهی اصلا از داروین دیگه خبری نیست. و جالب اینه که چون تیمش رو از قبل چیده، بلافاصله هاکسلی یک ریویو بسیار مثبتی می‌نویسه و یکی دو نفر دیگه ریویوهای بسیار مثبتی می‌نویسن. یعنی تو اون ماه‌های اول اصلا کتاب انقدر ریویوهای مثبت می‌گیره هیچ کسی اعتراضی نمی‌کنه، تا اینکه یک مرتبه اوون که یکی از بزرگترین آناتومیست اون دوره است، اولین نقد جدی رو که می‌نویسه دیگه میفهمن که نه، به این سادگی ها نبود که وضعیت تغییر کرده باشه و الان به راحتی بتونی نظریه رو بقبولونی به جامعه، و یک دعوای اساسی شکل میگیره. هاکسلی سرکرده این بر هست برای کسی که میخواد دعوا رو انجام بده از طرف تکاملگراها. اصلا تا هاکسلی جالبه، خودش اولا جوانتر از اینای خورده، از داروین و اینای چند سالی جوانتره، ثانیا اصلا خودش اهل اسکاتلند، از یه دسته از اشایر اسکاتلنده که اصلا معروفه به این خوی اینکه بتونن دعوا رو انجام بدن، خوب در موقع لزوم بتونن دعوا کنن، و تیم رو هاکسلی میبنده. یک کلوپی شکل میگیره در 1861 به اسم کلوپ ایکس. این کلوب شاید بشه گفتش که مهمترین تأثیراتی که در بریتانیای اون دوره رخ میده از دهه از 1861 به مدت 29 سال آینده از فیلتر این کلوب میگذره. کلوب متشکل از 9 نفر هستش به سرکردگی هاکسلی و تمام کسایی که تو کلوب هستن، همه‌شون رو بعداً اسمشون رو نوشتم براتون میخونم و همه‌رم یک معرفی اجمالی خیلی میکنم، فقط ببینید فضا چجوری هستش، چون میخوام ببینید که چگونه تو اون فضایی که اول ساعت معرفی کردم، نظام سرمایه و ارتباطش، میخوام ببینید با اون چه شکلی هستش. تماما اعضای کلوب کاپیتالیستای خیلی مطرح هستن، سرمایه‌دارهای معروف هستن. خود داروین جالبه بدونید جزء کلوب نیست، چون اصلا گفتم داروین روحیه دعوا کردن به این شکل رو نداره، به معنی که میخواد دعوا کنه مریض میشه و مجبوره بره برای استراحت، ولی یک تیمی رو چیده که در اونجا اعضای کلوب تمامشون ویژگی های مشترکشون اینا هستش، همه سرمایه داران بزرگ هستن، خودشون همه دانشمندان بسیار تراز اول اون دوره هستن، به نحوی که بسیارشون رئیس انجمنهای خودشون، مثلا رئیس انجمن شیمیدانهای بریتانیا است. و دقت کنید دانشمند معمولی هم نیست، دانشمندیه که منصبهایی هم داره. خب بنابراین تیم داره جوری چیده میشه که این گروه رو هاکسلی جوری جمع کرده که و همشون لیبرالیست های هستن که فکر میکنن جامعه باید به شدت متحول بشه. و جالب اینه که این گروه که موسوم به داروینیست ها هستن، یعنی اصلا کلمه داروینیسم از 1860 این یک سال پس از کتاب منشأ انواع، کتاب منشأ اسم داروینیسم از همون دوره مطرحه، یعنی در خود زمان حیات خود داروینیست. این داروینیست ها جالب هم که هیچ کدومشون به معنای واقعی کلمه داروینیست نیستن. خب چیزی که از داروین براشون جالبه اینه که به صورت طبیعت گرایانه تونسته شروع کنه یک توضیح کاملا نچرالیستیک از انواع طبیعی راه بده و این نقطه اساسی کارشونه. و واقعا بیشترشون لامارکیست هم هستن، نه تنها داروینیست نیستن، کاملا لامارکیست هم، چون همشون جهتدار میبینن حیاتو. به علاوه حتی در این که تغییرات باید تدریجی باشه هم اختلاف نظر داشتن، چون داروین فکر می‌کرد این تغییرات تدریجی یواش یواش انباشته میشن. حتی هاکسلی به خود داروین میگه که من نمیدونم که چرا تو اینقدر تاکید میکنی که باید این تغییرات اینقدر جزئی باشه، ما باید تغییرات بزرگتر میتونه وجود داشته باشه در جهان زیستی. و این خودش قشنگ نشون میده که از ایده هایی که در سطح اجتماعی و سیاسی داره میخواد تغییرات بزرگی در جامعه انجام بده. یعنی همه اینها آدمایی هستن ایده اصلیشون جدایی دین از دولت، میگن اصلا این دوتا باید از هم دیگه جدا بشن. خب چون گفتم که رئیس کلیسای، در اول ساعت گفتم رئیس کلیسای انگلیس خود شاهه و اینا میگن این اصلا نمیشه، این دوتا باید از هم جدا بشن. خب و قدرت رو میخوان دست کی بدن؟ دست پارلمان. یعنی این گروه ویک ها میگن همه کاره باید پارلمان باشه نه شاه. خب و بنابراین کاری که اینا دارن انجام میدن از ایده های داروین عمدتاً داروین براشون محملیه برای اینکه بتونن تغییرات اجتماعی مورد نظر خودشون رو در جامعه اعمال کنن. امروزه ما میدونیم که بسیاری از رؤسای دانشگاه ها، رئیسایی که توی اون دوره انتخاب بشدن رئیس انجمن های مثلا رئیس انجمن علوم سلطنتی، مثلا هر کدوم از این رئیس های انجمن، همشون توسط این 9 نفر به نحوی انتخاب میشدن، از کانال اینها میگذشته و بعد خود به خود از این طریق، یعنی به صورت یک اعمال نفوذ کامل این داشتن کارشون رو انجام میدادن. فقط به خاطر اینکه بازی به طور خیلی مختصر یکی دو دقیقه معرفیشون میکنم: جورج باس، جراح، جانورشناس، دیرینه‌شناس، رئیس کالج سلطنتی جراحان. خب کسی بود که اصلا بعد از 4 سال بعد به داروین مدال افتخار ملی رو این آدم بهش میده. خب ادوارد فرانکلند، شیمیدان یک اصلا مفهوم والانس و ماتشینی از فرانکلند داره، کاشف هلیومه، یعنی شیمیدان های در این حدن، اما باز هم عضو انجمن سلطنتی است. و انجمن سلطنتی که دارم میگم، اینا دارن در انجمن های سلطنتی رو دارن تغییرات اساسی درش انجام میدن. یعنی در دوره هایی که اینا بعدن رئیس انجمن سلطنتی میشن، دیگه انجمن های سلطنتی از اون شکل محافظه کاریش داره کاملا جداش دارن میکنن. بعدیش توماس آرکر هیرست، ریاضیدان. این کسی بود که انقدر جرأت داشت که وقتی چمبرز کتابش داد، این از معدود کسایی بود که از چمبرز حمایت کرد، یعنی سالها پیش از این که از داروین بخواد حمایت کنه بعدن. و یک نکته هم بهتون بگم، تمام این اعضا فکر نکنید که ایتیستن، همشون اتفاقا خداباور هم هستن و نشان به آن نشانی که از 250 سالی جلسه ای که در طی حدودا 250 جلسه ای که در طی 30 سال آینده برگزار میکنن، در بسیاری از جلساتشون کشیش هایی رو هم دعوت میکنن، ولی کشیش هایی که بعدن اتفاقا اون کشیش ها یک نوع تکامل جدیدی رو معرفی میکنن به اسم تکامل الهیاتی، ما خواهم گفت. یکی دیگه از اونا جان لوبوک. جان لوبوک اصلا پسردایی خود داروینه و یک بانکدار بسیار معروفیه. نسبت به همه اون افراد دیگه، این شاید از در علوم به یک علم خاص شهره نیست، اما یک دایره المعارفی از علومه، یعنی تو همه علوم سررشته داره، آدم بسیار جالبیه. و جالب اینه که با اینکه خودش سرمایه داره، خودش حالا اینو بعدا در اواخر با صحبتم خواهم گفت، اما از حقوق کارگران هم دفاع میکنه، یعنی از اون لیبرال هایی که برای کاهش ساعت کار کارگرها تلاش میکنه، خودش اصلا تو مجلس عضو مجلسه، نه تنها چیز باشه، یعنی جزوش بعدم تو مجلس لایه هایی میبره برای کاهش ساعت کار کارگران، برای افزایش مرخصی های اونها و افراد دیگه ای از اینجا هستن. مثلا فرض کنید جان تیندال فیزیکدانه و از معدود فیزیکدانهایی که در اون دوره گفتم در دسته محافظه‌کاران نیست. شما اگه فیزیکدانهای معروف اون دوره رو شما نگاه کنید، ژول، ماکسول، خود کلوین، تمام اینها که ما امروزه اسم به عنوان فیزیکدانهای بسیار دوران اون دوران بریتانیا میشناسیمشون، اسمشون رو به عنوان قوانین همه رو میشناسیم، ماکسول رو همه میشناسیم، ژول رو همه میشناسیم، کلوین رو همه میشناسیم، اینها همشون فیزیکدان ها گفتم بسیار محافظه کارتر هستن و اصلا در این دعوای جدایی دین از دولت اصلا فیزیکدان ها هیچ کدومشون وارد نمیشن. تنها فیزیکدانی که وارد میشه این تیندال هستش. یعنی فیزیکدان ها اصلا به طور سنتی، باز برای دوستانی که اول ساعت نبودن داشتم اینو چیز میکردم صحبت میکردم، فیزیکدان ها عمدتا به طیف محافظه کار به لحاظ تاریخی بیشتر به اون طیف وابستگی داشتن تا طیف لیبرال. دلایلش رو اول ساعت گفتم، بعدا میتونید گوش کنید کسایی که نبودن. و یکی دیگه از افرادی که مثلا تو این هستش، کسی که اینجا هستش، اسپنسر. اسپنسر از میان این 9 نفر تنها عضو هست که سرمایه‌دار خودش نیست و اصلا تا آخر عمرش هم سرمایه‌دار نشد و اصلا در آخر فیلسوفه و بیولوژیست. یعنی فکر کنم این فلاسفه بیچاره همیشه در طی تاریخ هم اینجوری بوده که خیلی از این یاد افلاطون افتادم که افلاطون خودش شاهزاده بوده دیگه، جزو تو دربار رفت آمدی داشته. ولی به هر حال اسپنسر در این دوره آدمی هستش که در این گروه 9 نفره کسی هستش که بسیاری از ایده هایی که اعضای گروه دارن پیروی میکنن ازش در واقع ایده های اسپنسره. یعنی اسپنسر مغز متفکر گروهه و اتفاقا سرمایه دار نیست. و حالا همین چرا تاکید میکنم سرمایه دار نیست، باز در انتها خواهم گفت که چرا این بعدن باعث میشه که چگونه تغییر رأی بده، خواهیم دید. خب همه اینها تحت تاثیر یک، غیر از اسپنسر، تحت تاثیر یک چهره دیگه هم هستن. همشون تحت تاثیر آگوست کونت هستن، همشون میخوان پوزیتیویسم آگوست کونت رو در جامعه پیاده کنند. چون کونت چگونه مراحل سگانه‌ای که کونت در تحولات اجتماعی میگفتش که میگه هر جامعه سه مرحله رو پشت‌سر میگذرونه. مرحله اول مرحله دینی الهیاتی رو معرفی میکنه، پس از اون مرحله متافیزیکی رو معرفی میکنه و بعد از اون مرحله پوزیتیو. در مرحله پوزیتیو همه این افراد از این ایده تحولات سگانه جامعه آگوست کونت بسیار این ایده رو میپسندن. خب و جالب آن که بدونید که آگوست کونت این حرف رو در حوزه علوم هم میزد و داروین سالها قبل وقتی که از کشتی بیگل برگشته، یک سال پس از اون اتفاقا در نقل قول جایی که داره از آگوست کونت رو آرایش رو میخونه، در حاشیهش وقتی میرسه به این مراحل سگانه در حاشیهش مینویسه عجب فکر بکری، فکر کنم هم چیزی که مثلا میگه سو گریت آیدیا، یه ایده خیلی خوبیه از نظرش، یه ایده خیلی بکریه. و خیلی اتفاقا جالب اینه که شاید همین تأثیر هستش که اون در اون هدایت شدن مسیر پیشرفت باوری تردید میکنه. میدونی چرا؟ چون هدایت باوری همواره یک عامل هدایت کننده میخواد. این از دید خود داروین بیولوژی رو از حیطه دینی داشت خارجش میکرد، اما میگفت این کسانی که هنوز این روی مسیر هدایتی پشت سرش میدونن، اینها دارن وارد حیطه متافیزیکال بیولوژی شدن و هنوز وارد حیطه بیولوژی به عنوان یک علم پوزیتیو نشدن. و بنابراین شاید به این دلیل هستش که نسبت به اون نیروی هدایت کننده‌ای که بقیه این اعضا اینقدر بهش اعتقاد دارن، اون نسبتش ایده مثبتی نسبت به اون ایده نداره، نظر مثبتی نسبت به اون ایده نداره. خب این گروه شکل گرفته و در از این سال به بعد شما دیگه میبینید که نظریه تکامل در بریتانیا تقریبا پذیرفته شده است. و واکنش های مختلفی نسبت به حالا اینکه نظریه تکامل چگونه هست باید بحث سر این باشه. خب حتی جالب اینه که خود بسیاری از کشیشان کلیسا، چون گفتم کلا فضای بریتانیا، فضای کلیسای بریتانیا، اینا همه پروتستان هستن و بنابراین نسبت به فضای کاتولیک ها بسیار بازتر هستن و حتی خود آنگلیکن هایی که ما اول ساعت گفتم که توری ها جزو اونا به اون عمدتا آنگلیکن هستن، خود اونها هم انقدر نسبت به کاتولیک ها بسته نیستن، اینا خودشون پروتستان هستن و بنابراین بازتر هستن و بنابراین دسته از کشیش ها هم پیدا شدن که اصلا شروع کردن و خود نظریه تکامل رو یک تکامل الهیاتی رو معرفی کردن. یعنی اولین دسته ای که شکل گرفت در واقع رفتن سراغ چمبرز، یعنی کسی که اصلا گویی که فراموش کرده بودن که 20 سال پیش چگونه چمبرز رو کاری کردن که اصلا نتونست حرف بزنه، اما ایده چمبرز که یک تکامل جهتداری رو داشت معرفی میکرد که انسان هم در نوک آخر نقطه بودش و میگفتن که این خب بسیار خوبه، ما تکامل داروین، ما نظریه تکامل تو رو میپذیریم، انتخاب طبیعی اما یک انتخاب هدایت شده هستش، چیزی که داروین به هیچ وجه نپذیرفت، یعنی هیچ وقت اینو نه، چون میگفتش که به معنی که شما هدایتگری انتخاب طبیعی رو پذیرفتید پس اصلا دیگه انتخاب طبیعی لازم نیست، چون مسیر داره هدایت میشه، یعنی مسیر از قبل وضعیتش مشخصه داره به کجا میره و شما وقتی که این دگرگونی ها، پس دگرگونی های شما هم از اول معلومه چگونه به وجود میاد، یعنی مسیر کاملا مسیر اصلا انتخاب طبیعی میگفتش که من نمیفهمم، شما میگید انتخاب طبیعی عین جمله شه که میگه اصلا من معنای انتخاب طبیعی هدایت شده رو نمیفهمم، یا انتخاب طبیعی یا هدایت شده، خب یا این انتخاب رو خود طبیعت داره انجام میده یا اینکه نداره هدایت میشه، بنابراین من معنای اینو نمیفهمم. دسته دیگه‌ای به سردمداری خود هاکسلی معتقد بودن که این تکامل اولا جهت داره و حتی به خود هاکسلی در نامه‌هایی که به داروین می‌نویسه میگه که فقط من تعجب میکنم که چرا تو اینقدر بر این تدریجی بودن انگشت می‌ذاری، بذار به صورت جهشی باشه، چرا جهش رو ناممکن می‌سازی، که البته من بعدا میگم در وقتی برسیم به قرن 20 و به ویژه قرن 21 قرن ناظم می‌بینیم که این ایده هاکسلی اتفاقا مورد توجه بیولوژیست‌ها قرار گرفت، یعنی اینجوری نبود که چون در دوره بزرگی از قرن 20 همه این تدریجی گرایی رو پذیرفته بودن، اما در سالهای اخیر این ایده تغییرات ناگهانی و اصطلاحا بهش میگن سالتیشن ایزه، یعنی اینکه مطلب تونه جهش به صورت جهشی انجام بشه، این ایده مطرح شد و باز گفتم برای این بود که هاکسلی میگفت انقدر من صبر ندارم که بخوام تغییرات اجتماعی رو انقدر چیز کنیم، ما میخوام زود درست کنیم، تکلیف کار میتونیم در یه دوره‌های جهشی انجام بدیم و به همین شکل عین اینو متناظر اینو در جهان موجودات زنده هم میدید. پس این دسته های مختلفی که نسبت به چیز به وجود اومد اینا بودن. دسته دیگه لامارکیست ها بودن، یعنی تنوع مختلفی شکل گرفت و چند تا نظریه تکامل، نظریه خود این که اولا تکامل رخ میده دیگه تقریبا همه پذیرفتن. جالب اینه که باز بدونید که نظریه نیای مشترک که به نظر میاد که به لحاظ دینی مشکل سازترین قسمت باشه، نظریه نیای مشترک تقریبا کامل پذیرفته شد، اما نظریه انتخاب طبیعی اینقدر به دست انداز افتاد و اینقدر افرادی به انقلت وارد کردن که تقریبا میشه گفتش که وقتی ما به سال 1900 میرسیم نظریه انتخاب طبیعی دیگه اصلا هیچ کسی قبول نداره، شما بیولوژیستی رو پیدا نمیکنید که در سالهای 1900 کمتر بیولوژیستی رو پیدا میکنید که نظریه انتخاب طبیعی رو به قرائت خود داروین بپذیره و پس از ورود مفهوم ژن هست که از 1900 به بعد، هرچند که کارهای مندل میدونه خیلی قبل‌تره ولی کارهاش مقفول میمونه، 1900 که مجددا کشف میشه، در اون دوره هستش که مجددا انتخاب طبیعی جون میگیره و به ویژه نه اینکه فکر کنی خیلی هم قوی جون میگیره، باز نظر مطرح میشه تا تقریبا 1830 این تاریخ هست که مجددا با کسی که این نظر رو بسیار بر سر زبان ها میندازه و مجددا نظریه انتخاب طبیعی رو رو میاره، یک ژنتیکدان و بیش از ژنتیکدان یک آماردان، یکی همه تو آمار اسمش رو میشناسین، فیشر کسی هستش که نظریه رو مجددا رو میاره، نظریه انتخاب طبیعی رو. خب حالا بریم سراغ این که ببینیم در این دوره واکنش ها نسبت به این ایده، بریم سراغ برگردم سراغ ایده پیشرفت. ببینید در ایده پیشرفت گفتم کل فضای قرن 19 بریتانیا شما این ایده پیشرفت رو میبینید. و جلسه گذشتم گفتم که بسیاری از این متأثر از انقلاب صنعتی بود. و یکی از مثالهایی که شما پیشرفت رو به صورت بسیار ملموس میتونید ببینید در لوکوموتیوه. لوکوموتیوها 1830 تقریبا 1820 خورده ای لوکوموتیو ها را افتادن و تا 1830 دیگه لوکوموتیو هایی که مسافر جابجا میکردن در بریتانیا بودن. لوکوموتیو اصلا ایده متجسد شده پیشرفته، به خاطر اینکه از نقطه الف شروع میکنه به نقطه ب میرسه ظرف یه زمان خیلی کوتاه، خب و بعد هر چند میریم جلوتر این زمان رو کمتر و کمتر، یعنی لوکوموتیو هایی داره که میتونه تعداد مسافرهای بیشتری رو جابجا کنه و در زمان کمتری. ولی اگه بخوام به عنوان یک نماد انقلاب صنعتی از یک نماد حرف بزنیم، مثل اینکه مثلا فرض کنید در وقتی که برج‌های دوقلوی مورد حمله القاعده قرار گرفتش، به عنوان نماد کاپیتالیسم، نماد سرمایه‌داری اون دوتا برج زدن و همه دنیا هم اون دوتا برج به عنوان نماد سرمایه‌داری می‌شناختن. در اون دوره اگر برگردیم، نماد سرمایه‌داری رو بخواد توی ساختمون بگی، ساختمونیه به اسم کریستال پالاس، خب قصر شیشه‌ای. این من به شما میخوام نشون میدم که این محافظه‌کاری و این پیشرفت‌گرایی در همه ابعاد اجتماعی خودشو نشون میده. تو معماری شما حالتی رو در نظر بگیرید که ساختمون‌هایی رو در نظر بگیرید، ساختمون‌هایی که شاه توش داره زندگی میکنه به اسم کاخ، دیوارهای بسیار قطور، ارتباطش با جامعه بسیار قطع، پنجره‌های شیشه‌های کوچک. شیشه‌های کوچک علتش اینه که تکنولوژی ساخت شیشه‌های بزرگ تازه از 1820 به بعد که در بریتانیا وارد بریتانیا میشه. خب شیشه‌ها رو نمیتونن در ابعاد بزرگ درست کنن که نشکن باشه، یعنی به مقاومت شیشه‌های امروز داشته باشه. و یا اینکه حتی به کلیسا نگاه کنید، باز اون دیوارهای قطور، تازه کلیسا جاییه که آدم‌ها توش رفت آمد می‌کنن، اما محیط درون و محیط بیرونش کاملاً جداست. اما در 1851 تمام این تاجرها و کاپیتالیست‌های معروفی که گفتم، اینها یک نمایشگاه 1851 نمایشگاهی در بریتانیا چیز میشه، برگزار میشه که امروزه به اسم همون دوران به اسم Great Exhibition، چیز نمایشگاه بزرگ، یعنی که بزرگترین نمایشگاه‌های تاریخ در اونجا برگزار میشه. و این تاجرها شروع میکنن، از همه جای دنیا تاجرها جمع میشن، از ژاپن و چین و اینا جمع میشن و در واقع، ولی کسایی که تاجرهایی هستن که عمدتاً کارخونه دارها هستن، یعنی فرق ببینید با تاجر قدیمی دیگه فرقش اینه که فقط چیزی جابجا، خودشون تولید کننده هستن. یعنی یه نمایشگاهی مثل نمایشگاه‌های صنعتی امروز شما در نظر بگیرید، تماماً اونجا جمع شدن کارخونه دارهای بزرگ و محصولات خودشون رو به نمایش میذارن. و ساختمانی که برای اینجا کار ساختن، در از دو سه سالی که این ساختمان رو می ساختن، یک ساختمان درست میکنن چون فولاد وارد بازار شده و شیشه های بزرگ وارد شده، یک قصری درست میکنن سه برابر کلیسای جامعه بریتانیا به مساحت اینقدر بزرگ و کاملا ساخته شده از فولاد و شیشه، شیشه های بزرگ بزرگی که شما با ارتباطت با بیرون برقراره. خب اصلا اینا به عنوان نمادهای پیشرفته براشون. خب یعنی همه این آدم ها، چون در مراسم افتتاحیه این شما کسایی رو میبینید مثل داروین، چارلز دیکنز، یعنی تمام آدم های مطرح و در اون دوره همه اینا وارد میشه. حالا دیکنز رو چند دقیقه دیگه الان که اسمش رو بردم یاد اومد یه توضیحی در مورد دیکنز میدم، چون خیلی رابطش جالبه که در این فضا ببینید یه نفر، یه ادیب چگونه تو این فضا داره کار میکنه. و شما این ایده پیشرفت رو گفتم به این شکل حتی در نوع ساختمان ها و اینا شما میبینید. اگه بریم حتی در حیطه زبان، خب شما، ما دقیقا در این دوره دو دسته داریم. یک دسته که خواهانه این هستن که زبان انگلیسی کاملا مطابق با معیارهای گذشته حفظ بشه، خب این همون به محافظه کاری در زبان، و کسانی که میگن نه، زبان، عباراتهای زبانی باید آزادانه مطرح بشن. اگه جامعه پذیرفتشون شما هم اونو جا افتاده، یعنی ببینید کاملا باز میذاره و از طریق انتخاب طبیعی هم جالبه. و تعجبی نیست که چرا از طریق انتخاب طبیعی، به خاطر اینکه نایب رئیس جلسه کسی نیست جز همون لوبوکی که گفتم، پسر دایی داروین، و در یک دوره نایب رئیس جلسات خود داروینه و مشخصا اینها میگن نه، زبان رو شما، یعنی اصلا ببینید حتی محافظه‌کاری که در حیطه زبان هست و اینکه نه تحولاتی که در حیطه زبان داشته باشه، در هر حیطه‌ای که شما وارد میشید ببینید این کمپ دوگانه وجود داره، یه عده خواهان ثبات وضعیت موجود هستن، یه عده خواهان تغییرات وضع موجود هستن. بنابراین ایده پیشرفت ایده بسیار رایجی در اون دوره. حالا همین الان بذارید در مورد دیکنز، رو تو یادم نرفته یه توضیحی در مورد دیکنز بدم. شما اگه دو سر تیپ رو نگاه کنید، یک سر تیپ اول طرف راست رو ابتدای ساعت گفتم که بسیار محافظه کار بودن، سمت راست بسیار تجددخواه بودن و این وسط هم گفتم دسته بزرگی از اینا وجود داشتن. دیکنز رو شما اگه بخواید بررسی کنید، چون دقیقا تقریبا هم عصر داروینه، یعنی تقریبا همزمان با هم به دنیا آمدن و تقریبا همزمان با هم از دنیا میرن، یعنی هر دو فرزندان یک عصر هم. تفاوتش در اینه که دیکنز در بچگی خودش در کارخونه ها کار کرده، یعنی در این کارخونه هایی که الان نماد تجدده، خودش در این کارخونه ها کار کرده و میدونه که در خود کارخونه ها چه میگذره. اما در این حال بعد از مدتی خب با فروش کتاباش و اینا خودش پولدار هم شده، اما همواره نسبت به این ایده پیشرفت، اون هم مانند داروین فکر میکنه که تغییر داره انجام میشه، ثباتی در کار نیست، از یک طرف در جمع محافظه‌کاران نیست، حتی شاید بشه گفتش که کاملا به لحاظ دینی هم شما دیکنز رو میتونی آدم دئیست نام ببرید، اصلا خداباور به شکل سنتی چیز نیست، به شکل خداباوری که در دینی نیست، بلکه یه خدایی که کاری به جهان نداره، خدایی که جهان رو ساخته و کاری بهش نداره. این ایده رو میتونید شما به بیشتر به چارلز دیکنز نسبت بدید، هرچند که در عموم خیلی از این ایده‌هاش صحبتی نمی‌کنه و یا در کتاب‌هاش خیلی از این صحبتی نمی‌کنه. اما دیکنز دقیقا میشه گفت یه موضعی میگیره معادل موضع داروین، تغییرات داره انجام میشه، اما تغییرات لزوماً ما رو به سمت جای بهتری داره نمیبره، خب یعنی جهت نداره، ما به سمت بهتر شدنی نمیریم لزوماً. خب این بهتر شدنه یک بار ارزشی داره و حالا الان که چیز کنم همین رو صحبت میکنم که این بهتر شدنه وقتی شما بار ارزشی داره، من به شما بگم که این خیلی وضعیتش بهتر شده، هر چیزی رو بگم ایکس رو بذارم بگم وضعیتش بهتر است، شما میگه از چه نظر، از چه نظر، اون وقت شما باید یک چیزی رو بگی از چه نظر، و یعنی ارزش داوری توش داریم بهتر شدنه و باید یک وجه نظر انسانی داره از چه نظر بهتر شده. مثلا اگه بگیم شرایط زندگی انسان‌ها بهتر شده، شما بلافاصله میگی از چه نظر، آب و هوامون که بدتر شده. خب یه مرتبه مثلا ممکنه بگی نه از این نظر که مثلا پس تو حیوان‌های وحشی بهمون حمله نمی‌کنن. خب بعد از چه نظرهایی بهتر، همیشه یه وجه نظری می‌خواد پیشرفت. و این چیزیه که نه داروین بهش اعتقاد داره نه دیکنز. شما برای اینکه بخوام بگم که چرا اینو میگم به دیکنز میشه اینو به راحتی نسبت داد، شما آرزوهای بزرگ دیکنز رو در نظر بگیرید، شخصیت‌های اصلی داستان رو در نظر بگیرید، خانم هویشام رو نگاه کنید. خانم هویشام در واقع نماد اون نگاه سلطنتیه. خب در یک آدمه که خودش از یه خانواده بسیار پول داره و فضایی که اونجا ترسیم میکنه برای ما چی هستش؟ تارهای عنکبوتی که در اون خونه گرفته، پرده های بزرگی که حتی جلوی نور رو میگیره، نمیذاره نور وارده و حتی از اون پنجرهای کوچیک هم وارد اتاق بشه. خب کاملا بسته در خودش، با اینکه بسیار سرمایه‌دار پولدار خانم هویشام، اما فرق میکنه با بقیه مردم جامعه، جداست، یعنی این جدا بودنی که شاه خودش رو جدا کرده بود از بقیه، نمادش خانم هویشام اینجا. و از طرف دیگه قهرمان دیگه داستان رو نگاه کنید، اون کسی که پیپ رو حامی پیپ بود چی بودش؟ گرینویچ یه همچی اسمی، یعنی یادم نیست اسمش، حالا بعدا اون رو خواهید دید احتمالا اسمشو. اون چه آدمیه؟ اون اتفاقا جالب اینه که یکی از افرادیه که ابتدا برای بزهکاری و اینا گرفتنش، اما بعدا از طریق همین نظام سرمایه صاحب پول زیادی میشه و اتفاقا در داستانم شما نگه کنید به عنوان شخصیت خوشقلب داستانه، یعنی کسی که اول کار خیلی بهش بدبین بودیم، در انتهای داستان وقتی که معلوم میشه که این حامی پیپ بوده، پیک قهرمان اصلی داستان هستش در چیز، که ابتدا در یک با شوهر خواهرش در آهنگری شوهر خواهرش کار میکنه، در یک جای در یک شهرستان بسیاری در یک دهی چیزی اینجا داره کار میکنه، و بعد برای با آرزوهای بزرگی وارد لندن میشه. و جالب اینه که در انتهای داستان برمیگرده به همون نقطه اولش. این که در انتهای داستان برمیگرده به نقطه اصلیش خیلی نقطه اصلیه، به خاطر اینکه دیکنز کریستال پالاس رو میبینه و پشت کریستال پالاس کارخونه های که این ساخته شده رو میبینه، و اون که این نظام سرمایه در ظاهر باشکوهی که الان کریستال پالاس داره و همه دارن کریستال پالاسش رو میبینن، اینو دارن میبینن، پشت اون چقدر کارگرهایی هستن که در این کارخونه ها دارن کار میکنن. و بنابراین از دید برخلاف نگاه بقیه اون ایکس کلابی که به شما گفتم، دیکنز اصلا روی خوشی به این که ما داریم میگه داریم تغییر میکنیم، تغییرات رو من قبول دارم که داره تغییراتی در جامعه انجام میشه، ظاهر تغییرات هم خیلی خوبه، اما لزوما به سمت بهتر شدن نمیریم. خب این ایدهیه که ایده دیکنز تقریبا باید 100 خورده سال بعد میگذشت که این بحث ها مجددا وقتی بحث های تکاملی برسن به سوشیال داروینیسم و اینا اونجا مطرح خواهم کرد که چگونه این ایده ها مطرح میشه، هرچند که بحث های سوشیال داروینیسم بر همون دوره در اون دوره خودش مطرح بوده. و این نکته اساسیه که شما این دو نفر رو، این داروین و داکینز و دیکنز رو اگه نگاه میکنید، اینها از معدود افرادی هستن که میگن تحولاتی داره انجام میشه، اما نه ضرورتاً به سمت و سوی خاص. ولی بقیه گفتم مطابق با روح زمانه همشون معتقدن که نداره تغییرات به سمت بهتر شدن میره. خب اگر بخوام بحث رو ببندم، برمیگردم سراغ اسپنسری که گفتم بعدم سراغش خواهم اومد. اسپنسر گفتم از ایکس کلاب تنها عضوی از کلوب بود که سرمایه دار نبود. جالب اینه که اسپنسر در اواخر عمرش پیدا کردم اینو کتابی می‌نویسه به اسم The Man Versus The State، انسان در مقابل دولت، و کتاب در واقع حرفای دیکنز رو نه در قالب داستان، این دفعه خود کسی که سردمداره، اصلا گفتم ایده های پیشرفت مال خودش بود، اولین انتقاد محکم فلسفی رو شما از جانب کسی که خودش طرفدار این پیشرفت بود از جانب خود اسپنسر میبینید. The man versus the state در اونجا دو ایده اصلی رو مطرح میکنه. ایده اصلیش اینه که میگه که این ویک ها که خواهان پیشرفت و اینا بودن، اکنون که بعد از 30 سال گذشته ما تقریبا ایده های پیشرفتگرایی غالب شده، سرمایه‌داری کاملا جامعه رو گرفته و همه این چیزایی که می‌خواستیم انجام شده، ما با یه مشکل بزرگی مواجهیم. اونم اینه که ما با یک توریسم جدید توریسم به معنی TORY، توری یعنی اون حزب توریه که میگم، با یک دسته از توری‌های جدید مواجهیم. قبلا میگه ما با اینکه انحصار در دست شاه باشه مخالف مشکل داشتیم، الان انحصار در دست کاپیتاله، در دست سرمایه است. یعنی هر چی که نظام سرمایه داره میگه ما شدیم برده های نظام سرمایه. خب اونها هستن که چون خودش هم در تصمیم گیری ها در این 250 جلسه با این جلسه خودش عضو فعال گروه بوده و بنابراین میدونه چگونه تصمیم گیری ها در این لابی های پشت پرده انجام میشه، سرمایه‌دارها چگونه جامعه رو دارن هدایت میکنن. خب و بنابراین هیچ کسی بهتر از این نمیدونه که وقتی داره اینو می‌نویسه که ما امروزه با میگه این دفعه اسمش اینه که ما پارلمان داریم، اما در واقع افسار دست پارلمان دست سرمایه‌دارهای بزرگه. اونها هستن که میخوان چه چیزی تصویب بشه چه چیزی تصویب نشه، به راحتی این کار خودشونو انجام میدن. و بنابراین یک بازگشتیه تقریبا از این که ما داریم به سمت بهتر شدن میریم. و اصطلاح و یک ایده دومی رو که مطرح میکنه، اصطلاحی داره، اصلا یکی از فصلهای کتابش اون کتاب هستش که بردهداری در راه. میگه یک بردهداری در راه، من نمیدونم که اینو باید تحقیق انجام بدم که چقدر از این ایده ها رو متاثر از مارکس بوده، چون خیلی از این ایده ها رو شما می‌بینید در فضای اون دوره هستش، نه اینکه فقط بگم این داره میگه، چون مارکس قبل از این اینا رو میگه. جالب اینه که در همون سنت خود لیبرالیست داره اینا مطرح میشه، نه اینکه از خارج از سنت. مثلا مارکس رو که خودمون میدونیم که اون به وضوح داره به کاپیتالیسم میتازه، اما این در و خودش میگه که بردهداری در راه، در واقع داره به چی اشاره میکنه تو بردهداری در راهش؟ به همین بچه‌های کاری که توی این کارخونه ها دارن اینجوری کار میکنن، چیزی که دیکنز در آثارش به شما تو اولیور تویست میبینید، تو همش یه بچه کاریه که داره کار میکنه، چون خودش تجربه شخصی اینو داشته، این تجربه زیسته چارلز دیکنز، بنابراین میدونه که علارغم این شکوه ظاهری کریستال پالاس در پشت کار چه خبر هست و این ایده ها در این حیطه مطرح میشه. در نسل بعد هست، خیلی سال بعد هستش که ما تقریبا یک سده بعد هستش که این ایده مطرح میشه که ببخشید مثل که زیاد طولانی شد اینجا، خلاصش میکنم اینو، این ایده مطرح میشه که پیشرفت اصلا به چه معناست. یعنی آیا برگردیم سراغ فقط خود بیولوژی، آیا در جهان زیستی داره به سمت بهتر شدن میره؟ بهتر شدنه گفتم بلافاصله شما میگید از چه نظر بهتر شدن، یعنی چی؟ یک ارزش داوری داره، و اگر ارزش داوری داشته باشه و هر کسی ممکنه بهتر رو یک جوری تعریف کنه، و در این صورت این آنده آیا به چشم ماست که چگونه این رو تفسیرش میکنیم، و هر کسی ممکن، و در این صورت آیا ما داریم از یک پدیده مستقل از انسان داریم تو طبیعت صحبت میکنیم؟ خب ممکنه بگید که گفتن کما اینکه ما یک ایده هایی از پیشرفت رو مطرح میکنیم که انقدر وابسته به انسان نباشه اصلا. به چه من مثلا اومدن گفتن بهترین کاندید کامپلکسیتی بود، اینکه پیچیدگی هر چقدر ما داریم میریم جلو در جهان طبیعت، همون چیزی که اصلا خود نظری تکامل رایش مگه به ما نمیگه، از تک سلولی ها شروع شده، اما در حال حاضر ما زرافه رو داریم، شیر رو داریم، این موجودات رو داریم، انسان رو داریم، اینا رو داریم. خب اینا که از ساده به پیچیده است دیگه، خیلی به وضوح ما داریم اینو میبینیم، خودشون هم خود شما هم دارید میگید اول تک سلولی ها به وجود اومدن بعدن پیچیده شده. خب در مورد این به معنای افزایش کامپلکسیتی است. خواهیم دید که در وقتی که من برگردم سراغ این مفهوم در جلسات آینده، خواهیم دید که این ایده با چالش بسیار بزرگی خودش مواجهه. کامپلکسیتی در چی؟ مثلا فرض کنیم بیان بگیم در ژن‌ها، ژن انسان مثلا خیلی پیچیده‌تر از ژن یه باکتریه، اما بلا فاصله شما متوجه ممکنه یه دونه گیاهشناسی در جمع اون باشه بگه که شما هیچ میدونید که ژن برنج چندین برابر پیچیده تر از ژن انسانه. خب مثلا ما حدودا بین 20 تا 25 هزار تا ژن داریم، در حالی که مثلا برنج 60 هزار تا ژن داره. پس این پیچیدگی رو شما در سطح ژنتیکی میخوای نگاه کنی اون پیچیده تره. خب حتی به معنایی که چیز میکنه اون پیشرفته تره. چرا؟ چون ما برای اینکه بخوام غذا اینا به دست بیاریم مجبوریم کلی حرکت کنیم تو محیط، اون هیچ سر جاش وایساده غذاشو میگیره از محیط. خب یعنی حتی این بعدن تو بحث تکامل جالبه بدونید که تکامل گیاهان حتی بعد از جانورانه، نه اینکه برعکس اون چیزی که در عرف فکر میکنیم که اول گیاهان بودن بعدن جانورانه، برعکسه. یعنی اول جانوران از دریاها شکل میگیرن و گیاهان در مرحله بعدی است که شکل میگیرن، وقتی که حیات وارد خشکی میشه. خب یعنی در میلیون ها سال قبل از اون ما حیات رو در قبل از که گیاهان شکل بگیرن ما حیات رو در دریاها داریم. اما همین نکته جالب که ما حالا بگیم کامپلکسیتی در چی؟ خب مثلا بگیم کامپلکسیتی منظور در مغز انسان پیچیده ترین کامپلکستر از مغز بقیه همه موجودات هستش. باز خودش چرا من میگم چرا کامپلکسیتی رو در دستگاه گوارش مثلا نگیریم؟ مغز یکی از ارگان‌های بدنه. خب از نگاه بیولوژیکی این که ما میبینیم مغز یکی از ارگان‌های مثل بقیه ارگان‌های بدن. خب چرا مثلا در دستگاه گوارش اگه نگاه کنی، خب مشخصا گوریل دستگاه گوارشش پیچیده تر از انسانه. اون چیزی که در انسان به اسم آپاندیس ما میشناسیم در گوریل ها یک دسته بزرگی است و اونا میتونن سلولوز رو به راحتی تجزیه کنن. مثلا در چشم بخوای نگاه کنی، چشم عقاب پیچیده تر از چشم انسانه، یا چشم های بسیاری از حشرات از ما پیچیده تره. خب حتی رنگ بینی اونها در بسیاری از موارد بسیار بسیار جهان رو رنگ بینیشون قوی تر از انسانه. پس بحث اینجا مثلا میشه که پیچیدگی در چه چیزی، خب در چه چیزی ما بگیم، چه معیاری رو بگیم. در جلسات آینده من یک مفهوم پسیو ترند و اکتیو ترند رو معرفی خواهم کرد. برای معرفی این که خب پس این جواب این قسمت من که به هر حال از باکتری تا اینجا این که کامپلکسیتی به نظر میاد که طبیعی تره دیده میشه، در پاسخ این باید برم سراغ دو روند معرفی کنم، اکتیو ترند و پسیو ترند. الان نمیتونم این کارو کنم چون بحثش خیلی طولانی خواهد بود. الانم از وقت گذشته بودم این جلسه در مورد این صحبت کنم، ولی بیش از اندازه صحبت کردم، میذارمش برای جلسه بعد. در این حال یه نموداری هم داره که اصلا پاورپوینتش هم بیارم بهتر هستش. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید.